الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ بده. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد و سوالات شما عزیزان رو پاسخ خواهیم داد. بنده ضمن خیر مقدم به ایشون خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که این برنامه آنچه که مورد رضای خدا هست بر زبان ما جاری بشه و مورد استفاده دوستان واقع بشه.
انشاءالله. در بحث‌های مقدماتی که شما داشتید و چند برنامه‌ای که به اوضاع سیاسی اجتماعی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازید، در برنامه گذشته موضع‌گیری‌های غیر مسئولانه برخی از اصحاب ایشون رو بهش اشاره‌ای هم سیاسی و هم اجتماعی داشتید و قرار شد که توی این برنامه ادامه بحث رو برای شنوندگان عزیز مطرح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بله، در جلسات گذشته عرض کردیم که بعد از رحلت پیامبر یک حوادثی رخ داد و اتفاقاتی برای جامعه اسلامی پیش اومد که در ابتدا خیلی مشخص نبود که این حوادث و این رخدادها تا چقدر ممکنه که بر پیکره جامعه اسلام لطمه وارد بکنه و ضربه بزنه. مثلا فرض کنید که در ابتدای کار وقتی که گفتن که ما چون به وحی ارتباط نداریم، با عالم غیب ارتباط نداریم، ناچاریم که به رأی و نظر خودمون عمل بکنیم و در نتیجه مجبوریم که بر اساس مصلحت عمل کنیم. یعنی در واقع مصلحت اومد جای حقیقت نشست. خب ظاهر قضیه اون زمان خیلی مشکل ایجاد نمی‌کرد. زمانی جامعه اسلامی فهمید که چه بلایی به سر جامعه اومده که امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسید و بعد هم بعد از اون دیگه حوادثی که رخ داد که جامعه اسلامی رو از اون مجرای اصلی که داشت میرفت منحرف کرد. کاش این مصلحت که مصلحت مسلمان ها بود، مصلحت اسلام و مسلمین بود، جای خودش باقی موند. طولی نکشید که مقام خلافت اومد جای مصلحت اسلام و مسلمان ها نشست. خب تنها به این نبود، اون حقیقت اسلام که خب پیامبر فرمود حلال و ناحلال الی یوم القیامه و حرام و ناحرام الی یوم القیامه و اون روح اسلام که حقایق ثابتی داشت و حکومت نبود مگر برای خدا، تشریع نبود مگر برای خدا، این هم یواش یواش مخلوط شد. به معنی که خیلی راحت بعضی ها اومدند و احکام اسلامی رو به سادگی تغییر دادن و خیلی راحت از سیره پیامبر تخلف کردن، چون فرض این بود که اساس و مبنای اداره جامعه و تصمیم گیری باید بر اساس قرآن و سیره نبوی و اون روح اسلام باشه. بنابراین اون چی پیامبر فرمود بود حلال باید تا قیامت حلال می شد، چی پیامبر فرمود بود حرام باید تا قیامت حرام می شد و باید سیره پیامبر رو به عنوان بنیانگذار اسلام تا آخر ادامه می دادن. ولی این به این شکل نبود. سیره پیامبر نادیده گرفته شد و نادیده گرفتن امر و نهی پیامبر و ایستادن در مقابل نظرات حضرت، این خیلی خطرناک بود. البته این از زمان خود پیامبر شروع شده بود. در زمان حیات پیامبر نسبت به بعضی از تصمیم گیری های پیامبر اعتراضاتی می شد و در مقابل اون تصمیم ها می ایستادند، تا جایی که قرآن فرماید که شما به ایمان نمی رسید مگر اون چی پیامبر برگزید، همون رو بهش ایمان بیارید و دیگه در مقابلش نایستید. تاریخ موارد متعددی رو در این زمینه ثبت کرده که در مقابل نظر پیامبر ایستادن. از جمله پیامبر اکرم در روزهای آخر عمرشون سپاهی رو به فرماندهی اسامه ابن زید تجهیز کرده بود تا برای جبران جنگ موته برن به سرحد روم و اونجا برن بجنگن. به وجه از اصحاب هم به شکل شخصی و موردی فرموده بود تو این سپاه باشید، از جمله خلیفه اول، دوم و سوم رو پیامبر فرموده بود که در این سپاه شرکت بکنن، ولی اونها فرمان صریح پیامبر رو مخالفت کردند و به مدینه برگشتند. در این حال که پیامبر تو برخی بعد از نقل ها فرمود بود لعن الله من تخلف جیش اسامه، ولی خب بعضی از بزرگان صحابه خیلی راحت تخلف کردن اومدن مدینه. این مطلبی که عرض کردم سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 338 و جاهای دیگه اومده. پیامبر در حال بیماری از زمزمه هایی که مخالفت میکرد با نسب اسامه ناراحت شدن و در خطابی به مردم فرمودن ای مردم، این چه سخنان است که شما درباره فرماندهی اسامه میگید و به من رسیده از شماها؟ اگر به امارت او انتقاد دارید، پیش از این هم درباره فرماندهی پدرش زید بن حارثه اعتراض کردید. این خیلی راحت در مقابل فرمان پیامبر می ایستادن. پیامبر زید بن حارثه رو به عنوان فرمانده جنگ موته انتخاب کرده، در مقابلش ایستادن. حالا هم پسرش اسامه رو به فرماندهی انتخاب کرده. اینها اعتراض میکنن تا جایی که اعتراض ها به پیامبر میرسه و پیامبر ناراحت میشن و میگن این چه سخنانی است که شما میگید. این مطلب رو از طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 245 نقل کردم، در جاهای دیگه هم اومده. البته موارد دیگه هم در تاریخ داریم. پیامبر دستور داد که قلم و کاغذ بیارن که مطالبی بنویسی که امت دچار اختلاف و انحراف نشن. اونجا داد بیداد برا افتاد، حتی جملاتی گفته شد که اصلا در شأن مسلمان‌ها و در شأن پیامبر نبود، که حتی بعضی از منابع معتبر اهل سنت هم دیگه روشون نیامده که مطلب رو کامل بنویسن. گفتن که مثلا یکی از خلفا و یکی از اصحاب اونجا بودن، گفتن کذا و کذا، ننوشتن این کذا و کذا چی بوده، در حالی که اون شخص گفت که نر رجل لیحجر، این شخص بر اثر غلبه مرض و بیماری داره هذیان میگه. کسی که خدا میفرماید که لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، گفتن داره هذیان میگه. این اعتراضات اینها در زمان حیات پیامبر بود، اما بعد از رحلت پیامبر کاملتر شد، روشنتر شد. بعد از رحلت پیامبر عرض کنم که این بحث مطرح شده بود که اسامه بر کنار بشه، خلیفه دوم اومد پیش ابوبکر و از ابوبکر خواست که اسامه رو عزلش بکنه. البته ایشون این کارو نکرد. ولی خب اون چیزی که من میخوام عرض کنم در بعد از رحلت پیامبره، که بعد از رحلت پیامبر حوادث بدتری رخ داد. یکی از این عرض کنم که تغییر احکام اسلامی و تخلف از سیره پیامبر عدم اجرای حدود بود. حدود الهی رو خیلی راحت به مسائلی که خودشون تشخیص میدادن، چون عرض کردیم مصلحت جای حقیقت نشسته بود، حق رو فدای مصلحت میکردن. حدود الهی تعطیل شده بود. مثلا داریم که خلیفه اول خالد بن ولید، اون صحابی که از اصحاب هست، رو با عده‌ای به جنگ مالک بن نویر فرستاد. خالد بعد از رسیدن به محل اقامت مالک، از راه حیله مالک رو غافلگیر کرد، بعد گردنش رو زد، یعنی بدون جهت او رو به شهادت رسوند، کشت، و بعد هم حد که ناموسش رو کرد. اما خلیفه بعد از این که از این جریان شرم‌آور اطلاع پیدا کرد، نه خالد رو حد زنای محسنه زد و نه، یعنی نه رجمش کرد و نه قصاص، در حالی که بیگردن خالد هم قصاص بود چون بیگناه رو کشته بود، هم رجم بود، ولی تعطیل شد. حتی پس از اصراری که عمر کرد که باید خالد تنبیه بشه، گفت که خلیفه اول گفت من نمیتونم شمشیری که از شمشیرهای خدا رو که کشیده شده من دوباره این شمشیر رو غلاف بکنم، یعنی خالد شمشیر از شمشیرهای خداست و من نمیتونم با مثلا کشتنش یا سنگسارش غلاف کنم. حالا یه مورد ما مواردی هم اشاره عرض خواهیم کرد
انشالله. اجازه بدید قبل از اینکه سوال اول تلفنی رو بشنویم، من شماره هایی رو که شنوندگان میتونن از طریقش سوالاتشون رو مطرح بکنن یه بار عرض بکنم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. الله الله يا الله الله يا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پی شماره 0251.
آقای محمد یه بار توی فرمایششون یه بار فرمودن که همونطور که ظلم گناهه، مظلوم بودن هم گناهه. ایشون فرمودن مثل غیبت که هر دو طرف هم گوینده غیبت و هم شنونده مجازات میشن و مثل رشوه که هر دو طرف مجازات میشن، در مورد ظالم و مظلوم هم همین امر رو فرمودن که همینطور، یعنی مظلوم هم نباید اجازه بده که بهش ظلم بشه. من خواستم در این مورد توضیح بیشتری بدم. مثلا همسری که حق حقوق همسرش رو ادا نمی کنه و همسر تحت فشار قرار میده، حالا مثلا یا مرد یا زن، مردی که از لحاظ عاطفی حق همسرش رو ادا نمی کنه، نفقه نمی ده، لحاظ مسائل دیگه، آیا زن باید مرتب اعتراض کنه تا اینکه بالاخره حقش رو بگیره یا باید گذشت داشته باشه؟ اگر اعتراض زیاد هم فایده نداشت، یا باید مثلا از راه دیگه وارد بشه؟ پس این گذشتی که گفتن که اصلا باید تو زندگیش، گفتن کل اسلام گفته کلا آدم باید تو زندگیش گذشت داشته باشه، مخصوصا در مورد نزدیکان و اقاربش، این به چه صورته؟ حالا چه بسا مثلا در مورد تقسیم ارث امکان داره به یکی ظلم بشه، به یکی بیشتر بدن، به یکی کمتر بشه، حالا اون کسی که بهش کمتر دادن اینجا باید اعتراض کنه یا اینکه اینجا گذشت کنه؟ حالا تو مسائل دیگه هم هست، مثلا تو کرایه تاکسی، بعضی ها کرایه رو بیشتر از اون مقداری که هست میگیرن یا برای خودشون نرخ تعیین میکنن، یا یعنی مثلا این بیشتر از بیشتر میشه کرایش، باید آدم باید اینجا هم اعتراض کنه کرایه کمتر بده؟ یا در مورد جنس که میگیره، جنس بعضی وقتا گرون میدن به انسان، اینجا باید بازم اعتراض کنه؟ خیلی ممنون.
ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد محمدی، درباره قاعده کلی که نقل کردن از شما که مظلوم بودن هم گناهه، سه نکته مطرحه. یکی اینکه دقیقاً منظور چی بوده که شما فرمودید. دوم اینکه مصادیقی که ذکر کردن، رابطه همسران و گرانفروشی و امثال اینا چه حکمی داره؟ و سوم اینکه گذشت چطور با این قاعده قابل جمعه؟
چند تا نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که بحث ظالم و منظلم بهتر از مظلومه.
بله.
چون در کلمه مظلوم شاید اراده و خواست مظلوم نخوابیده باشه، اما منظلم چرا؟ اون چی که ما مراد ما این بوده که همون گونه که ظالم مقصره و مسئوله، منظلم هم مقصر و مسئوله.
درسته.
نباید کاری بکنه که ظلم به وجود بیاد، چون اگر او تحمل نمی کرد و اگر او قیام می کرد و اگر او زیر بار ظلم نمی رفت، ظالم هم ظالم نمی شد. بنابراین از همینجا مطلب کاملا روشن شد که یه وقتی که انسان هیچ دخالتی در پیدایش ظلم نداره، بهش مظلوم می جن.
بله.
بود و نبودش در ظلم ظالم تأثیری نداشت.
درست.
چنانچه ظلم مصادیق دیگری هم داره که اصلا براش مظلومی وجود نداره، مثلا مثل ظلم به خدا. نمیشه گفت خدا مظلوم واقع شد. ان الشرک لظلم عظیم. یا ظلم به نفس. اینجا نمیتونیم بگیم که انسان ظالم است و مظلوم، تناقض دیگه، یا ظالم یا مظلوم.
درسته.
ولی ظلم به نفس میگیم. و اصلا در یک کلمه ظلم قرار دادن چیزی بر غیر جای خودش هست. عدل چه بود وضع شی فی موضعش، ظلم چه بود وضع شی ناموضعش. اگر چیزی سر جای خودش نبودی میشه ظلم، لزومی نداره حتما مظلومی هم ما دست با بکنیم.
بله.
اما حالا اگه مظلوم هست، این مظلوم یه وقتی اراده نداره، هیچ تأثیری در پیدایش ظلم نداره، خب اونجا هیچ تقصیری هم نداره. یه وقت نه، او به خاطر کوتاهیش، به خاطر عدم دفاعش، به خاطر انجام ندادن وظیفش نقش داشته در پیدایش ظلم.
درسته.
مراد ما اینجا بود که عرض کردیم که او هم به اندازه ظالم مقصره، چون اگر او نبود ظالم هم نبود. در غیبت اینجوریست، اون سامع غیبت، شنونده غیبت به اندازه گوینده غیبت نقش داره.
دوست.
چون اگر نباشه اصلا غیبتی به وجود نمیاد، کسی برای خودش که حرف نمیزنه، حتما باید یک مخاطب پیدا بکنه که حرف بزنه. در رشوه هم اینجوریست، اگر پرداخت کننده رشوه نباشه که راشی اصلا پیدا نمیشه.
بله.
در این نوع از ظلمی که ما عرض کردیم مرادمون این بوده، در اون نوع ظلمی که اگر مظلوم نباشد و اگر از کنم که بی توجهی و عدم اقدام او نبود اصلا ظلمی نبود، پس او هم در ایجاد ظلم مقصره.
دوست.
این یه نکته که مشخص شد که مراد ما از اون مظلوم منظلم بوده.
درست.
به لحاظ از خودم مفهوم به هم نزدیکن، منتها منظلم کسی است که زیر بار ظلم میره، مظلوم اعم از این هست، گاهی ممکنه خودش زیر بار ظلم رفته باشه، گاهی هم ممکنه نه قهری واقع شده باشه، مظلوم اعم از منظلم هست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که در موارد مختلف تفاوت میکنه مسئله. به عبارت دیگه بین دو تا قبیح گاهی درگیری پیش میاد. آقا ظلم میکنه، ظلمش قبیحه، خانم هم میتونه دفاع بکنه و تکلیفش هم اینه که دفاع بکنه و نباید زیر بار ظلم بره.
درسته.
اما این زیر بار ظلم نرفتن قبح بزرگتری رو به وجود میاره، اون هم متلاشی شدن خانواده، که این از هر ظلمی بزرگتره، از هر ظلمی قبیحتره. خب اینجا انسان عاقل باید اهم و مهم بکنه، بگه بله من میتونم که در مقابل شوهرم بایستم، از حقم دفاع کنم که مظلوم واقع نشم، اما از اون طرف مفسده بیشتری از این تحمل ظلم به وجود میاد. عقل من حکم میکنه که افسد رو با فاسد دفع کنم.
درسته.
و این یک امر عقلیست و اگر هم نبود روایت که در این زمینه خیلی فراوان هست که خانم اگه تحمل کنه چقدر ثواب داره، آقا اگه تحمل کنه چقدر ثواب داره، که فراوان هست از این روایات. من اینجا یه روایتی رو از رسول اعظم اسلام میخونم که مشخص بشه که حسن صبر کردن در این مرتبه انقدر زیاده که در قبال اون ظلم قابل رویارویی با این مطلب نیست. پیامبر فرمود من صبر را سوء خلق امرأته و احتسبه اعطاه الله تعالی با کل یوم و لیلتن یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب علیه السلام علا بلائه و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیلتن مثل رمل آلج. باز از پیامبر نقل شده که فرمود من صبرت علا سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیه بنت مزاحم.
بله.
اگر آقایی بر بد اخلاقی خانم صبر کنه و به حساب خدا بذاره، به امید پاداش خدا باشه، خداوند به ازای هر شب و روزی که صبر میکنه ثوابی معادل ثواب ایوب پیامبر به خاطر اون گرفتاری هایی که خدا بهش داد به اون آقا، به اون مرد میده که نسبت به بد اخلاقی خانمش صبر میکنه.
بله.
و وزر و گناه اون زن هم در هر روزی که این بد اخلاقی نسبت به شوهرش میکنه به اندازه ریگ های ریگستانه.
درست.
زن به اندازه ریگ ها گناه میکنه که بد اخلاقی میکنه، آقا هم که صبر میکنه به اندازه صبر ایوب خداوند بهش پاداش میده. در حدیث دیگری فرمود که هر زنی که در برابر بد اخلاقی شوهرش صبر کنه خداوند همانند ثواب آسیه همسر فرعون رو بهش میده، که در مقام به جای رسید که شد ضرب المثل مؤمنین در قرآن.
بله.
آسیه رو خداوند به عنوان ضرب المثل مؤمن ذکر میکنه و اون میگه که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. به هر حال اگه خانمی صبر کنه اینقدر ثواب داره.
بنابراین گذشتم مال یه همچین مواردی.
بله. درسته. در اینجا که امر دایر بین این که ما به خاطر عدم گذشت خانواده رو متلاشی بکنیم، بخوایم در مقابل ظلم بایستیم، نتیجهش این بشه که بچه‌ها بشن بچه طلاق بشن و منحرف بشن.
درسته.
یا اینکه نه صبر بکنیم، صبر میکنیم به حساب خدا میذاریم و خدا هم این همه به ما ثواب میده. این هم یه نکته. و نکته آخر که عرض میکنم اون بخشی که ایشون اشاره کردن مثل
مصادیق دیگه
اونجا نه، اونا باید قانون مراعات بشه، اونجا که خانواده نیست.
بله.
حساب خانواده جداست از جامعه. اگر با زیاد پرداخت کردن شما اون راننده تاکسی یا اون فروشنده قانون شکن میشه، شما نباید کمک کنید به قانون شکنیشون، باید حقتون رو بگیرید.
درسته.
هیچ مشکلی هم هیچ مفسده هم به دنبالش نیست. اینجا که من عرض کردم جایی بود که هم دایر بود بین قبیح و اقبح، بین زشت و زشتر. خب عقل حکم میکنه که انسان زشت رو انتخاب کنه، زشتر رو انتخاب نکنه. اما اونجایی که این مسئله نیست، باز مثل همون مصداق اول هست که عرض کردیم، بحث ظلم و انزلام بود.
بله خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوالی که از حضورتون میخوام مطرح بکنم به صورت تلفنی توسط یکی از خواهران متدین پرسیده شده، ولی خواستن که صداشون پخش نشه. من مضمون این سوال رو خدمتون عرض میکنم. ایشون تو سوالشون گفتن که به خاطر آزار و اذیتی که از طرف شوهرشون دیدن و علارغم تدین و التزامی که به اعتقادات و اعمال دینی دارن، اما به دلیل این آزارا کفری به گفته خودشون از زبونشون خارج شده و کفر گفتن و حالا گفتن که به این دلیل دچار عذاب وجدانن و میخوان از این عذاب وجدان رها بشن. حالا اولا بفرمایید که در یه همچین حالاتی آیا این چیزی که ایشون گفتن کفر گفتن آیا گناهی محسوب میشه و باید عذاب وجدان به دلیلش داشت و برای رفعش چه باید بکنن؟
در این که کار اشتباه و گناهیست که تردید نیست. اینکه حالا انسان حضرت شوهرش عصبانی میشه، خب اولا باید صبر کنه، تحمل کنه، بذاره به حساب خدا که اجرش رو خود خدا بده. ثانیاً اگر هم بناست برخوردی بشه، دیگه چرا با خدا برخورد بشه؟
با شوهرش برخورد بشه.
چرا ما از دین مایه بذاریم؟
درست.
از ایمان و اعتقادات خودمون مایه بذاریم. بله باید از خود شوهر مایه گذاشت. البته اینا ما قبول نداریم. ما معتقدیم که چه شوهر چه خانم، ماش نه، روایات مطلب رو با صراحت بیان میکنن که اگر صبر کنن ثوابش رو فقط خدا میدونه چقدر زیاد هست و خود خدا هم مشکل رو حل میکنه.
بله.
حالا برفرض که نخوان صبر کنن، بخوان برخورد کنن، خب باید با اون مطلب برخورد بکنن،
یا اون شخص برخورد کنن،
اون کسی که باعث اذیت و آزارشون شده باید با او برخورد بکنن، نه خدا که جز لطف در حق ما کاری نکرد.
درست.
اما اینکه حالا ایشون کفر رو گفتند و لابد مثلا حرف کفرآمیزی گفتند، وظیفه‌شون توبه کردن هست، باید توبه کنن، استغفار بکنن و برای جبرانش ذکر زیاد بگن، مخصوصا ذکر لا اله الا الله رو زیاد تکرار بکنن و بین خودشون و خدا عهد ببندن که دوباره از این کارها نمی کنن. یعنی واقعا بگن خدای من اگر تا قیامت هم زنده باشم، اگر بعد از این بدنمو قطعه قطعه بکنن، دیگه گرد این گناه نمی گردن. دیگه چین حالتی درشون پیدا شد، خدا آنها رو بخشیده، دیگه عذاب وجدان هم جایی نداره، چون خدا بخشیده و تموم شده رفته. اما اگه نه، این پشیمانی پیش نیام، اگر توبه واقعی نباشه، خب باز فردا ممکنه که یه نفر دیگه ناراحتشون بکنه، باز کفر بگن. مخصوصا که نفس اگه که دوبار گناه بکنه هرزه میشه و دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
بله.
پس گام دوم توبه کردن هست، توبه واقعی، پشیمانی و ندامت جانسوزی که آنچنان انسان رو از اون گناه متنفر میکنه که میگه اگر من تا قیامتم زنده باشم، اگر همه دنیا رو من بدن، اگر قطعه قطعه بشه بدنم و اندامم، من هرگز دیگه که این گناه نمیکردم. اگه چنین حالتی به وجود بیاد که خیلی هم دشوار نیست، ما تصور میکنیم که از آیات روایت برمیاد که شون توبه کرده و با توبه هم دیگه گناهی باقی نمیمونه. وقتی گناه پاک شد دیگه جایی برای ناراحتی و عذاب وجدان نمیمونه. البته اینم عرض بکنم که خود همین ناراحتی و خود همین عذاب وجدان دلیل بر ندامت و توبه هست و همین خودش ثواب داره و خود همین مقام انسان رو بالا میبره. به عبارت دیگه هر چیشون بیشتر ناراحت باشه، دلیل بر بالاتر بودن مقامشه و دلیل بر اینه که بیشتر پشیمان هست و به خدا نزدیکتره. هرچی ندامت بیشتر باشه به خدا نزدیکتر شده. و توبه هم همین هست، از توبت و ندامون. توبه وارد همین پشیمانی و همین ناراحتی که اینجا مطرح شد. مطلب بعد این که این مسائل از فرهنگ سرچشمه میگیره.
بله.
اینکه انسان دوچار مشکل میشه. بنده هم گاهی دیدم مثلا تو بیمارستان، خب تصادفی شده بود، نفر اومده بود، شروع کرده بود اصلا کفری یاد گفتن، حالا چرا تصادف شده. این به فرهنگ برمیگرده و به ضعف باورها و به اصولی نبودن باورهاست.
درست.
اگر باورها درست بود، اگر اعتقادات اصولی بود این اتفاقات نمی افتاد. بنابراین باید ما کاری بکنیم که اعتقاداتمون، باورهامون علمی، اصولی و حقیقی بشه، نه باورهای از کنم که عرفی بی اساس، باورهایی که از بدون دلیل و مدرک از جاهای دیگه جمع آوری شده. اونها بله این تبعات رو به دنبال داره. برای اینکه این مسائل پیش نیاد باید ما اعتقاداتمون رو ریشه‌ای، اساسی و علمی بکنیم.
بله.
اگه انسان با خدا آشنا بشه، وقتی که مشکلی براش پیش میاد تازه شکر خدا رو میکنه، میگه لطف خدا بود، و بعد هم بدتر از اون رو در نظر میگیره، میگه خب حالا این چه خیلی بهتر از اون هست، خانمی که مثلا شوهرشون یه بار اذیتشون کرده، خودشون رو مقایسه کنن با فرعون که همسرش رو آسیه رو پیوسته شکنجه میکرد و انقدر شکنجه کرد که زیر شکنجه به شهادت رسید. وقتی که به شهادت میرسید هیچ مشکلی نداشت، رب ابن لی اندکه بیتم فی الجنه، انقدر خدا دوست دارم که میخوام که یه تقاضا فقط دارم و اون این که یه خونه پیش خود تو بهش برام بنا کن. این اندکه یعنی همه هستی من، همه هم من، همه خواسته من تو هستی. بنابراین فرعون هر کار میخواد بکنه بکنه.
درست.
اگه اینجوری باشه خب انسان میبینه وقتی که از شوهرش ناراحتی میکشه فورا متوجه خدا میشه. خدای من تو رو دارم، چه غم دارم. هر اتفاق بیفته با توجه و با یاد تو من آرام میشم و مشکلم حل میشه. این اون اعتقادات اصولیه. اگر اینجوری شد دیگه این مشکلات پیش نمیاد.
درسته. حالا به مناسبت این سوال من میخوام یه نکته رو ازتون بپرسم و اون این که توی احکام حقوقی اسلام برای کسی که احیانا سبی از زبانش صادر میشه نسبت به نعوذ بالله خداوند، نبی یا معصومین، یه سری احکام جزایی براشون در نظر گرفته شده. در چنین مواردی با این فرضی که توی این سوال مطرح شده، آیا اون احکام جزایی هم وجود داره یا نه؟
نه. اون در صورتی است که اولا این که در این حالتی که ایشون گفته که بر اثر عصبانیت و بر اثر اون مسائلی که مطرح کردن چنین حرفی گفته، مصداق اون صاحب النبی یا اون کفر گفتن که حد شرعی داشته باشه نیست.
درست.
و ثانیا حالا کسی هم حد به گردنش باشه واجب نیست که بخواد بره مراجعه بکنه به حاکم شهر بگه بیاد که من چنین هست. نه، اگه برای حاکم شهر ثابت بشه از راه دیگه‌ای،
بله،
یا خود این شخص بر اونجا اعتراف بکنه. البته این عرض کردم از اون مصادیق نیست.
بله.
برفرض که از اون مصادیق باشه کسی اجبارش نمی‌کنه، کسی بهش نگفته برو بگو که من چنین کارو کردم. زمانی حد شرعی اقامه میشه دربارش که با برهان شرعی بر علیهش ثابت بشه. مثلا در این مورد تا شاهد عادل بیان شهادت بدن.
بله.
یا در مورد کارهای خلاف عفت 4 تا شاهد عادل بیان شهادت بدن. یا خودش بره اعتراف اقرار بکنه هم 4 بار بره پیش حاکم شهر بگه من چنین کاری کردم. اون وقت به گردن حاکم میفته که بخواد حد و اجرا بکنه. ولی موردی که حالا خودش گفته، خودش هم شنیده، بعد هم خودش هم پشیمان شده، توبه کرده. تازه نکته سومم اینه که اگر برای حاکم احراز بشه که ایشون قبل از اثبات جرم
توبه کرده،
حاکم اجازه بخشیدن رو هم داره، میتونه ببخشدش.
بله، متشکرم. امیدوارم جواب سوالشون شنیده باشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم. من توی قرآن سوره بقره آیه 195 که میفرماید از مال خود در راه خدا انفاق کنید و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید، و همینطور که نفقه زن بر و فرزندها بر عهده شوهر هست، حالا میخوام ببینم که این انفاق حضرت علی علیه السلام که 3 شب غذای خودشون رو دادن به مسکین و فقیر و یتیم چه توجیه قرآنی داره. یه سوال دیگه هم که دارم در رابطه با فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام هست که برای ایشون فرزندای زیادی ذکر میکنن، 17 تا 18 تا. هم ببینم آیا این صحیحه یا فقط فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله بودن. ممنونم، خداحافظ شما.
بله استاد، 2 تا سوال مطرح کردن. یکی درباره آیه 195 سوره بقره بود و اینکه خواستن از نظر مصداقی تطبیق بدن این آیه رو با انفاقی که حضرت امیر و اهل بیتشون اون سه روزو داشتن که مفاد آیات اول سوره دهره. حالا یه نکته این وسط واسه شون قابل توجیه نبود، چون لطف بفرمایید اینو پاسخ بدین تا بعد بریم سراغ سال دوم.
عرض کنم که مضمون آیه 195 سوره مکی بقره اینه که بعد از اینکه بحث جهاد مطرح میشه، به دنبال در سیاق همون آیات مربوط به جهاد می‌فرماید که در راه خدا انفاق کنید و خودتون رو ولا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، خودتون رو به تهلکه به هلاکت نیفکنید، چون جهاد گاهی جهاد با بدن هست با نفس، گاهی جهاد با ماله.
بله.
اونجا می‌فرماید اونایی که نمیتونن جهاد با نفس داشته باشن یا میتونن پولم دارن، جهاد با مال رو هم فراموش نکنن، که اگر جهاد با مال نکنن در واقع خودشون رو به هلاکت انداختن، چون دشمن اگر مسلط شد در واقع شما رو نابود میکنه. پس باید در مقابل دشمن جنگید، با مال جنگید، با جان جنگید تا نابود نشید. شما اگه میخواد مال داشته باشید، اگه میخواد جان داشته باشید، میخواد زندگی داشته باشید، باید در مقابل دشمن بایستید.
درسته.
و یا اینکه اگر شما که پول دارید انفاق نکنید، در واقع خودتون رو به تهلکه انداختید. چرا؟ چون ممکنه که این شکاف بین فقیر و غنی انقدر زیاد بشه که منجر بشه به بحران‌های شدید اجتماعی، در نتیجه وقت موج اون بحران بیاد و شما رو هم از بین ببره.
بله.
مضمون آیه اینه. حالا چه این جهتش عرض کردم که شما زکات بدید، انفاق بکنید تا شکاف بین شما و فقرا کم بشه، در غیر این صورت ممکنه که نابود بشید. و چه این که بگیم خب اگر شما این کارو نکنید در آخرت نابود میشید. اون آیه که میفهمد رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، گفتن که همین بحث زکات بوده و انفاقاتی که نکردن، میگن خدای دستور به منو برگردونن تا اون کارهایی که نکردم، زکاتایی که ندادم رو پرداخت بکنم.
درست.
انفاقهایی که نکردم رو حالا انجام بدم. نکته بعد این که کاری که حضرت علی علیه السلام کرد نوعی انفاق و فراتر از انفاق بود. انفاق مراتبی داره، از بخشش زائد مال شروع میشه.
بله.
تا اینکه انسان نصف مالش رو ببخشه، تا اینکه همش رو ببخشه، که بهش میگن ایثار.
درست.
ایثار هم نوعی انفاق هست، از مراتب انفاق هست، منتها مراتب بالای انفاق هست. بنابراین من نفهمیدم که چه تنافی هست بین انفاق امیرالمومنین در اون آیه سوره مارکه انسان یا همون هل اتا یا دهر که شما فرمودید، چه تنافی هست بین اون آیات که امیرالمومنین علیه السلام اون مال خودش رو، اون غذای خودش رو انفاق کرد و ایثار کرد. عرض کردیم ایثار هم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونی که به خودشون اختصاص داشت رو در راه خدا ایثار کردن، که خودش نوع انفاق هست. بنده منافات بین این دوتا رو متوجه نشدم. اگر اینجا انفاق بود و اونجا امساک، یا اونجا انفاق بود و اینجا امساک، خب حق بود که ما به این انفاق عمل بکنیم یا به اون امساک، اما هر دو انفاقه. منتها انفاق مراتبی داره. اینجا نگفته کدوم مرتبش، گفته مالتون رو در راه خدا بدید خودتون و هلاکت نندازید. اونم یکی از مراتب همین انفاق هست، منتها مراتب بالاش. نکته بعد این که تصور بنده اینه که این خواهر محترم خیال کرده که امیرالمومنین قضای امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و فضیه خادمه رو مثلا به زور ازشون گرفته.
بله.
در راه خدا انفاق کرده. اگه این تصور هست، نه اینجوری نیست. حضرت فقط قضای خودش رو بخشید، اونها هم متابعت کردن، پیروی کردن. وقتی امیرالمومنین اون تیک نانی که برای خودش، برای افطار خودش بود رو داد به فقیر، حضرت زهرا همین کارو کرد، حسنین علیه السلام این کارو کردن، فضه همین کارو کرد. نه اینکه حضرت ازشون گرفته باشه و در واقع نفقه خانوادش رو
نپرداخته.
بهشون نپرداخته باشه و انفاق کرده باشه. اگه مرادشون اینه، که این متن تاریخ نیست، متن تاریخ اینه که حضرت خودش بخشید، اونها هم متابعت کردن از امیرالمومنین.
درسته.
و البته بحث سوره هل اتا و بحث این انفاق، اونجوری که خداوند متعال اون تجلیل و اون عرض کنم تکریمی که در این سوره شده، اینها به نظر خیلی امور خیلی طبیعی نمیاد. یعنی واقعی اینه که سه روز پشت سر هم این اتفاق بیفته، به نظر میاد که اینها اون کسانی هم که می آمدن مأمور بودن.
بله.
پشت سر هم بیان و تقاضا بکنن دقیقا زمانی که بناست اینها افطار بکنن، مثلا فقیر پیدا بشه، یتیم پیدا بشه، اسیر پیدا بشه. و به نظر میاد که خداوند گاهی میخواد بنده های خاص خودش رو مقامشون بالا ببره و میخواد که در تاریخ بماند و آیه قرآن بشه، اسباب طوری جور میشه که واقعا به شکل یک مقدار غیر عادی میاد. به هر حال اتفاقی که افتاده شیعه و سنی نقل کردن و جالب اینه که یکی از علمای اهل سنت فکر میکنم فخر رازی باشه در تفسیر همین آیات میگه که با این که خداوند متعال تصمیم داشته تو این سوره همه نعمت‌های بهشتی رو که به ابرار به همین نیکان که اینا جز ابرار بودن میده همه رو بنا بوده گزارش بکنه، ولی از همسران بهشتی هیچی نگفته. به احترام زهرای مرضیه، این تنها جایی است که خداوند نعمت‌های مادی بهشت رو برشمرده
بله.
و از همسران بهشتی چیزی نگفته، چون وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها هست دیگه نباید اسمی از همسر بهشتی برده بشه. به هر حال این هم نکته دیگه‌ای که البته این نکته به سوال خیلی مربوط نبود، ولی یه نکته لطیفی بود که اون دانشمند اهل سنت فهمیده و ما هم بعضی دوستان رسوندیم. این سوال اولشون.
سوال دومشون هم درباره تعداد زیاد فرزندان حضرت امام حسین بن جعفر علیه السلامه. خواستن اینم شما یه توضیح دربارش بفرمایید.
این که ایشون فرمودن که فرزندان حضرت حسین بن جعفر علیه السلام منحصر به حضرت رضا و حضرت معصوم سلام الله علیه ماست، نه اینجوری نیست، بلی اینها از یک مادر بودن، یعنی برادر و خواهر ابوینی هستن این دوتا
بله.
اما نه مثلا شاه چراغ و فرزند حسین بن جعفره. و اون چی که در تاریخ ما داریم، البته تاریخ ارقام متعددی متفاوتی هست، اون چی که مورد تایید ما هست که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کرده اینه که امام موسی بن جعفر 19 تا پسر و 18 تا دختر داشته، یعنی 37 فرزند داشته. البته تا 60 تا هم برشمردن. حالا این رقمی که من عرض کردم گزارش مرحوم شیخ مفیده در ارشاد
بله.
که به نظر ما این مرحوم شیخ مفید عرض کنم که مطالبی که بیان فرمودن و مطالبی که مثلا در همین ارشاد مطرح فرمودن تقریبا دقیق تر و معتبرتر از سایر متون هست. بنابراین بله تعداد فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام زیاد بوده که به نقل مرحوم شیخ مفید 37 تایشون فرزند داشتن، 19 تا پسر و 18 تا دختر. و این هم عجیبی که با این که حضرت زیاد هم زندان بودن، بارها دستگیر شدن و زندانی شدن، ولی در بین ائمه از همه امامان علیه السلام فرزندان بیشتری دارن. مثلا امام رضا فرزند خودشون یک فرزند دارن، بعضی ها گفتن یه دختر به نام فاطمه هم داشت، ولی اون چی که مسلم هست و قطعی است همون امام جواد امام محمد تقی علیه السلام هست که فرزند امام رضا است
بله.
ولی امام موسی بن جعفر علیه السلام فرزندان زیادی داشتن.
خیلی ممنونم استاد از پاسخهایی که به سوالات ارائه فرمودید از حضورتون توی این برنامه. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده خدایا رو نگهدار همه شما.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری